درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر عمر گرامی هستم با 55 برنامه از مجموعه شاهنامه با هومر آبرامیان و البته این 11 برنامه از داستان تازه‌ای که با هم پی گرفتیم، داستان سیاوش. 11 قسمت از برنامه سیاوش هست. میریم پیش پدر عمر. عمر جان درود بر شما.
با درود و آفرین بر جوانان دانشپژوه میهنم که با رویکرد به فرهنگ ایران شهری میروند تا ایرانشان را از اختاپوس هزار چنگ اسلام و مسلمانی رهایی بخشند، و با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی که مرا در گزارش این رشته گفتارها یاری میرساند، و با درود و سپاس بیکران از سرپرستی و کارگزاران تلویزیون گردآفرید برای پخش و بازپخش این برنامه. در نشست پیشین تا به دنجا خواندیم که کیکاووس در پاسخ نامه شادی بخش سیاوش نوشت: اکنون که با دلیری و کاردانی توانستی زمین های از دست رفته را از تورانیان بازپس بگیری، بهتر است در همین سوی مرز بمانی. افراسیاب خود به نبرد تو خواهد آمد. مکن هیچ بر جنگ جستن شتاب، به جنگ تو آید خود افراسیاب. سیاوش فرمان خردمندانه پدر را به کار می‌بندد و در این سوی مرز چشم به راه افراسیاب می‌ماند. گرسیوز برادر افراسیاب که از برابر سپاهیان ایران گریخته بود، شکست سپاه خود و پیروزی چشمگیر سپاه ایران به فرماندهی سیاوش جوان را به افراسیاب گزارش می‌کند. افراسیاب برای سرپوش گذاشتن بر شکست پهلوانان بزرگ نام تورانی از یک نوجوان ایرانی، فرمان آذین بندی و بزم آرایی در کران تا کران کشور میدهد، ولی شباهنگام با خروشی سهمگین از خواب میپرد. یرسیوز شتابان خود را به خوابگاه میرساند و افراسیاب را بر خاک افتادی میبیند. انگیزه این پریشان روزگاری میپرسد. افراسیاب میگوید: بیابان پر از مار دیدم به خواب، زمین پر ز گرد، آسمان پر عقاب. زمین خشک شخی که گفتی سپر، بدو تا جهان بود ننمود چهر. سراپرده من زده بر کران، به گردش سپاهی ز گنداوران. یکی باد برخواستی پر ز گرد، درفش مرا سرنگونسار کرد. برفتی زهر سو یکی رود خون، سراپرده و خرگه هم شد نگون. از این لشکر من فزون از شمار، برید سران و طرف تنف کنده خار. سپاهی از ایران چه باد دمان، چه نیزه به دست و چه تیر و کمان. همه نیزه هاشان سراورده بار، از آن هر سواری سری در کلا. بر تخت من تاختندی سوار، سیه پوش و نیزه وران 100,000. برانگیختندی ز جای نشست، همه تاختندی مرا بسته دست. نگه کردمی نیک هر سو بسید، ز پیوسته پیشم نبودی کسی. مرا پیش کاووس بردی دمان، یکی باد سر نامور پهلوان. یکی تخت بودی سرش نزد ما، نشسته برو پور کاووس شاه، یعنی سیاوش. دو هفته نبودی ورا سال پیش، یعنی پیرامون 14 بود. چو دیدی مرا بسته در پیش خیش، دمیدی به کردار قرلند میق، میانم بدونیم کردی به تیق. خروشیدمی من فراوان ز درد، مرا ناله و درد بیدار کرد. گرسیوز خوابگزاران را به پیشگاه افراسیاب فرا میخواند. یکی از خوابگزاران به افراسیاب میگوید: اگر در این نبرد بد سرانجام سیاوش به دست تو کشته شود، روزگارت آنچنان تباه خواهد شد که مرگ را به منت آرزو کنی، و اگر شکست بخوری، داغ شرم شکست از یک نوجوان کار نازموده تا همیشه بر پیشانیت خواهد ماند. یگانه راه رهایی از این بنبست مرگبار آشتی با سیاوش است. افراسیاب اندرز خوابگزار جان دیده را میپذیرد و برادرش گرسیوز را با اربغانهای بسیار گرانبها به میانجیگری به درگاه سیاوش میفرستد تا در آشتی بخشاید و پیمان کند. اکنون میپردازیم به دنباله داستان. تا اینجا را با هم خوانده بودیم در نشست پیشین. سران یک به یک پاسخ آراستند، همه خوبی و راستی خواستند، که تو شهریاری و ما چون رهی. پیرو با امی و فرمان بردار بر آن دل نهاده که فرمان دهی. همه بازگشتن سر پر ز داد، نیامد کسی را غم و رنج یاد. بگر سیوس آنگه چنین گفت شاه، که بپسیج کارو به پیمای را. به زودی بساز و به رهبر مئیست، زلشکر گزین کن سواری 200. به نزد سیاوش بر این خواسته، این دارائی ها را نزد سیاوش ببر. زهر چیز گنجی بیاراسته، ز اسبان تازی به زرین ستام، ز شمشیر هندی به زرین نیام. یکی تاج پرگوهر شاهوار، ز گستردنی صد شتروار بار. گستردنی یعنی قالی و دیگر زیراندازهای گرانبها. رهی و کنیزک به برهم 200، بگویش که با تو مرا جنگ نیست. رهی یعنی پیشکار، فرمانبردار، زاور. بپرسش فراوان و او را بگوی، که ما سوی ایران نکردیم رو. ز چین طالب رود آمو مراست، به سقدیم و این پادشاهی جداست. یعنی من بر سرزمین خود که از چین تا کرانه آمو دریا دامن گستر است بسنده می کنم و با آن سوی آمو دریا که خاک ایران است کاری نخواهم داشت. پیمان می بند. همان است کستور و سلم دلیر، زبر شد جهان آن کجا بود زیر. ز ایرج که بر بیگنه کشته شد، ز مغز دلیران خرد گشته شد. یعنی از مغز سلم و تور خرد گسیخته شد و ناروا دست به خون برادر آلودند و ایرج بیگنه را کشتند. ببینید همیهنانم، شنیدن این سخن از دهان افراسیاب نه تنها بسیار شگفت‌انگیز، بلکه نشانه بسیار روشن از هراسی است که بر جانش چیره گشته است. چرا که ایرج نماد ایران و میتوان گفت نیای بزرگ سیاوش است و تور که ایرج را کشت نماد توران و نیای بزرگ افراسیاب است. این گونه دل سوزاندن برای ایرج و نکوهیدن تور و او را خرد باخت نامیدن نشان دلجویی افراسیاب از سیاوش است، نشان ترس. ز توران به ایران جدایی نبود، که با جنگ و کین آشنایی نبود. این سخن یک بار دیگر آنچه را که در نشست پیشین درباره نژاد تورانیان گفتم پشتیبانی می کند که تورانیان ترک نیستند. تورانیان و ایرانیان از یک تبارند و هر دو از تخمه فریدونند. ببینید چه می گوید؟ ز توران به ایران جدایی نبود، که با جنگ و کین آشنایی نبود. یعنی هر دو یک تبار بودند، هر دو یک خانواده و هر دو از فرزندان فریدون. ز یزدان بران گونه دارم امید، که آید درود و خرام و نوید. برانگیخت از شهر ایران تو را، کند مهربان با دلیران تو را. به بخت تو آرام گیرد جهان، شود جنگ و ناخوبی اندر نهان. چو گرسیوز آید به نزدیک تو، بیاراید آن رای تاریک تو. چنان چون به درگاه فریدون گرد، که گیتی به بخشش به گردان سپرد. بخشش در اینجا یعنی بخش کردن. میگوید فریدون سرزمین های زیر فرمان خود را میان سلم و تور و ایرج بخش کرد. ببخشیم و آن رای باز آوریم، یعنی بر هر یک از اون بخشیشی که بر ما شد رای باز آوریم، برگردیم به بسنده کنیم با اون بخشش پیشین. یعنی آن زمینی که فریدون به تور داد و به سلم داد و به ایرج، ما به همون بسنده کنیم. این پیشنهاد افراسیاب است به سیاوش. پس ما نیز همان بخشش فریدون میان پسران را میپذیریم و به مرزهای خود بسنده میکنیم و زمینهای شما را به شما باز میگردانیم، چرا که به یاد داریم انگیزه این سپاه کشی سیاوش به مرز توران همین بود که تورانیان بخشهایی از سرزمینهای ایران را گرفته بودند. ز جنگ و ز کین پای باز آوریم، یعنی سر آشتی آغاز بکنیم. تو شاهی یا با شاه ایران بگوی، مگر نرم گردد سر جنگجو. تو که پسر پادشاهی و پادشاه آینده ایران خواهی شد، به پادشاه کنونی که پدر توست بگو که من چه گفتم، پیام من چیست، مگر نرم گردد سر جنگجو. نقطه پایان بگذاریم بر این جنگ ها و خونریزی ها. سخنهای نیکو گوی با پیلتن، این سخن از دهان افراسیاب است به گرسیب است، میگوید سخنهای نیکو گوی با پیلتن با رستم، به چربی بسی داستانها بزن. به گرسیب است میگوید از همین مایه سخنان به رستم بگو و از او نیز دلجویی. بر این هم نشان نزد رستم پیام، پرستنده و اسب و زرین ستام. به نزدیک او همچنان خواسته، ببر تا شود کار آراسته. جز از تخت زرین که او شاه نیست، تنها تخت زرین پادشاهی ندهی به رستم، چرا که او شاه نیست. تن پهلوان از درگاه نیست. همین گونه ارمغانها به پیشگاه رستم ببر، بجز تخت پادشاهی، که تخت شاهی برازنده پهلوان نیست. و چه زیباست این سخن. کار پهلوان نشستن بر تخت پادشاهی نیست. کار پهلوان پاسداری از مرزهای میهن و ارزشهای میهن است، نه کشورداری و شهریاری. پهلوان شایسته نیست در کارهای کشورداری یا کارهای رامیاری و سیاست دخالت کنند. بهتر است که به همون کار خود بپردازند. بیاورد گرسیوز آن خواسته، که روی زمین زان شد آراسته. دمان طالب رود آمو رسید، رود آمو همون رود جیهون. ز گردان فرستاده ای برگزید، بدان تا رساند به شاه آگهی، که گرسیوز آمد ابا فرهی. به کشتی به یک روزه بگذاشت آب، بیامد سوی برخ هم پرشتاب. با این گزارش میتوان پهنای آمودریا یا رود جیهون را دستکم در آن روزگار سنجید. راه یک روزه با کشتی به نیروی باد و پاروزنان، یک روز راه از این سوی رود تا آن سوی رود. پرپیداست که رود بسیار پهناوری بوده است، البته اکنون هم پهناور است، ولی در اون روزها بسیار بسیار پرپهناتر بوده است. فرستاده آمد به نزدیک شاه، بگفتش که گرسیوز آمد زرا. به سیاوش آگهی رساندند که گرسیوز در راه است، میآید به دیدار. سیاوش یوه پیلتن را بخواند، رستم را بخواند، از این داستان چند گونه براند. به هم پرسگی نشستن با رستم. چو گرسیوز آمد به درگاه شاه، بفرمود تا برگشادند راه. یعنی بروند به پیشباز گرسیوز، برادر افراسیاب، نماینده دشمن. ولی این رفتارها بسیار شایان نگرش است که چگونه برخورد میکند سیاوش و رستم با فرستاده افراسیاب. با او هرگز بی ارجی نمیکند. راه بر او میگشاین، میفرماید که راه بر او بگشاید، به پیشباز بروید و او را پذیرا بشوید. بفرمود تا برگشادند راه. سیاوش ورا دید برخاست بر پای خواست، یعنی همین که سیاوش گرشیوز رو دید، در گرامی داشته برادر افراسیاب بزرگترین دشمن ایران به پا خواست. اینها بسیار بسیار آموزندند. سیاوش ورا دید بر پای خواست، بخندید و بسیار پوزش بخواست. ببوسید گرسیوز از دور خاک. گرسیوز هنگامی که دید سیاوش در گرامی داشت او به پا خواست، او بر زمین افتاد و بر خاک بوسه زد. روخش پر ز شرم و دلش پر ز باک. سیاوش بنشاندش زیر تخت، از افراسیابش بپرسید سخت. سیاوش او را می نشاند در کنار خود، البته خواهیم دید نه در کنار خود، ولی می نشاندش بنشین و سپس از افراسیاب می پرسید. افراسیاب حالش چگونه است؟ خوب است؟ ببینید این به راستی اینها بسیار بسیار آموزنده است برای ما. نکته‌های بسیار آموزنده در این سخن هست. گرسیوز برادر و فرستادی افراسیاب را به گرمی می‌پذیرد. از خود بپرسیم اگر ما بودیم چنین می‌کردیم؟ بسیاری از ما چنین نمی‌کردیم. ولی شاهنامه برای این است که ما بیاموشیم. باید چنین می‌کردیم و چنین کنیم. ولی او را در کنار خود یا در کنار رستم و دیگر بزرگان ایران نمی نشاند، در پایین دست می نشاند، ولی می نشاند با گرامی داشته بسیار، با احترام. دیگر اینکه جویای چگونگی افراسیاب می شوند. این درست است که برای جنگ و خون ریختن آمده ایم، ولی این هم درست است که ادب ایرانی را در هیچ سامی از یاد نبریم، هرگز. این رفتار سیاوش را با رفتار سرداران سپاه انقلاب ننگین دامن و بچه کش به سنجه بگذارید تا بدانید از چه فرازی و چه فرودی درافتادیم. چوب این شهست گرسیوز و شاه نو آماج همین سیاوش 14 سال است. چوب این شهست گرسیوز و شاه نو بدید آن سر و افسر و گاه نو. برستم چنین گفت کفراسیاب، چو آگه شد از تو بشد با شتاب. یعنی برستم میگوید همین که افراسیاب شنید که تو آمدی، یکی یادگاری به نزدیک شاه فرستاد با من کنون در براه. بفرمود تا پرده برداشتم، یعنی همین که شنید که تو هم همراه سیاوش شاه جوان آمده ای، ارمغانهای بسیار پیشکش کرد. سپس فرمان می دهد گرسیوز که پرده از روی ارمغانها بردار. بفرمود تا پرده برداشتند، به پیش سیاوش بگذاشتند ارمغانهایی که افراسیاب فرستاده بود. ز دروازه شهر تا بارگاه درم بود و اسب و رهی و سپاه. کس اندازه نشناخت آن را که چند، از بس که زیاد بود نمی توانستیم بشماریم که چه اندازه است. ز دینار و بس تاج و تخت بلند، فراوان همه با کلاه و کمر، پرستنده با یاره و طوق زر. یاره یعنی گردنبند یا دستبند، البته چمهای دیگری هم دارد مانند باج سالانه، تاب و پایداری، ولی در اینجا همان گردنبند و دستبند زرین و آراسته به گوهرهای گرانبهاست. پسند آمدش سخت بکشاد روی، پسندید، نگه کرد و بشنید گفتار او. یعنی هم پسندید این ارمغانها رو و همین که روی باروی گشاده گفت بسیار خوب، اکنون گوش میکنم که چه میخوای. تهمتن بدو گفت یک هفته شاد بباشیم تا پاسخ آریم. یا تهمتن میگوید جوان زود پاسخ نمیدهیم، یک هفته مینشینیم به بزم، چه پس پاسخ خواهیم داد. سیاوش و رستم هر دو از آشتیجویی افراسیاب بدگمانند و میپندارند نیشی در نوش پنهان است. از این روی رستم پیشنهاد میکند که گفتگو را برای یک هفته کنار بگذاریم. یک هفته از هر دو سو به بزم بنشینیم. سپس خواهیم دید که چه باید کرد. آنچه که از این سخن دانسته میشود این است که بزم نزد ایرانیان به ویژه نزد پهلوانان ایران تنها خوشباشی و خوشنوشی نبود. بزم زمانی است برای اندیشیدن و یافتن بهترین راه برون رفت از یک دامچاله یا گذر از یک راهبند سخت گذر. بزم می نشینیم یک هفته با راه چاره بیابیم، نه اینکه به خوشباشی بنشینیم. همراه با خوشباشی در آرامش بیاندیشیم راه چاره چیست. بدین خواهش اندیشه باید بسی، همان نیست پرسیدن از هر کسی. یعنی با خردمندان هم به هم پرسگی بنشینیم. چو بشنید گر سیوز پیش بین، زمین را ببوسید و کرد آفرین. خب گر سیوز هم چاری نداشت و زمین ببوسید و گفت بسیار. یک هفته سیاوش با آیین جوانمردان ایرانی در سیوز را با بهترین گرامی داشت پذیره می شود. او را در خانه خود می پذیرد. یک هفته با او به بزم بنشیند. یکی خانه او را بیاراستند، به دیبا و خالیگران خواستند. یعنی آشپزهای ویژه برای در سیوز و یاران او. نشستند بیدار هر دو به هم، سگالش گرفتن بر بیش و کم. سگالش یعنی همپرسگی، رایزنی و چاره جویی. از آن کار شد پیلتن بدگمان، که از آن گونه گرسی وز آمد دمان. رستم آرام نیست، بدبین است. نگهبان به هر سو برون تاختند، چنان چون ببایست برساختند. سیاوش رستم بپرسید و گفت که این راز بیرون کشیم از نهفت، که این آشتی جستن از بحر چیست. نگه کن که تریاک این زهر چیست. تریاک این زهر یعنی چاری این کار چیست. در برابر این آشتی جویی افراسیاب چه باید کرد. ز پیوستی خون به نزدیک اوی، ببین تا کدامند صد نام جوی. یعنی تو میشناسی افراسیاب و خانواده او را. ببین در میان خانواده او، نزدیکان او، صد تن از جوانان، صد تن از گرانمایگان دربار را نام ببر تا گروگان فرستد به نزدیک ما. اگر براستی خواهان آشنیست، صد تن از خیشاوندان نزدیک خود را، از جوانان، از خانواده خود را به نزدیک ما بفرستد مانند یک گروگان. کند روشن این رای تاریک ما. اگر چنین کند، این اندیشه تاریک ما، یعنی این بدبینی ما رو از میان برخواهد داشت. یک بار دیگر نگاه میکنیم. رستم میگوید تو سالها با افراسیاب در نبرد بوده ای، خوب او را میشناسی. صد تن از خیشاوندان نزدیک افراسیاب را برگزین تا نزد ما گروگان بگذار. نبینی که از ما غمی شد زبیم، همی کوس کوبد کوبد به زیر گلیم. نبینی که از ما غمی شد زبیم، همی کوس کوبد به زیر گلیم. کوس کوبیدن به زیر گلیم زبان زدی است یا اصطلاحی است که به هنگام پنهان کردن چیزی که بر همگان آشکار است گفته می شود. یک کار یا یک سخن که بر همگان آشکار است ولی ما کوشش میکنیم او رو پنهان کنیم، نمیشود. این رو میگوین کوسکوبیدن زیر گلیم. چون کرده باشیم نزدیک شاه، فرستاده باید یکی نیک ها. برد زین سخن نزد او آگهی، مگر مغز او آید از کین تهی. چون این گفت رستم که این است رای. رستم این اندیشه بسیار خجسته سیاوش را میپذیرد. چون این گفت رستم که این است رای، جز این روی پیمان نیاید به جای. هیچ راه دیگری جز این نیست. چرا؟ چون ما نمیتوانیم به افراسیاب دل ببندیم و به او اعتماد داشته باشیم، او را باور کنیم. از این رو 100 تن از خویشاوندان نزدیک افراسیاب را به گروگان نزد کیکاووس بفرستیم تا دلاسوده گردد که از این پس جنگی با تورانیان نخواهیم داشت و تورانیان هرگز به خاک ایران دستیازی نخواهند کرد. رستم این رأی خردمندانه سیاوش را میپسندد و او را در بستن این پیمان با افراسیاب پشتیبانی کند. همین که 100 گروگان گرفتیم، گروگانها را میفرستیم به پیشگاه پادشاه کیکاووس و کیکاووس همواره دلارامی خواهد یافت که از این پس هرگز افراسیاب به خاک ایران یورش نخواهد. چرا که اگر چنین کند ما میتوانیم گروگانها را بکشیم. به شبگیر گرسیوز آمد به در، به در یعنی به درگاه، به پیشگاه سیاوش، به سربر کلاه و به بسته کمر. بیامد به پیش سیاوش زمین، ببوسید و بر شاه کرد آفرین. خب این آیین آن روزگار بوده است که در برابر بزرگان زمین را بوسه می‌زدند. سیاوش به دو گفت چون بود دوش. ببینید باز هم با مهر بسیار با دشمن به هم پرسگی و احوال پرسی می‌نشیند. سیاوش به دو گفت چون بود دوش، دیشب چگونه گذشت؟ زلشکرگه گشن و چندین خروش. از آن پس چنین گفت که از کار تو پر اندیشه بودم ز گفتار تو. بسیار اندیشیدم که چه باید کرد در برابر پیشنهاد تو و پیشنهاد افراسیاب و این همه ارمغانهایی که فرستادی. کنون رای هر دو بدان شد درست، یعنی رای هر دو من و رستم، اندیشه ما بر این درست شد که از کین همی دل بخواهیم شست. ما هم به جنگ و خونریزی پایان خواهیم بخشید. ببینید این یکی از فروزه های فرهنگ ایران شهری است که بیراه نباید خون ریخت. اگر زمینه آشتی فراهم شد باید بیدرنگ به پیشباز او رفت. و سیاوش و رستم که نماد فرهنگ ایران شهری هستند بیدرنگ این را میپذیرند. تو پاسخ فرستی به افراسیاب که از کین تهی کن سرندر شتاب. کسی کو ببیند سرانجام بد، ذکردار بد بازگشتن سزد. یعنی اگر کسی کار بدی انجام داد، اگر برگردد از اون کار، خب بسیار شایسته است، شایسته گرامی داشت است. کار بدی کرد افراسیاب که یورش آورد به خاک ایران و برخی از سرهای این سوی مرز را گرفت، اکنون که از کردار خود پشیمان شده است، بسیار کار سزاواری است، ما هم جنگ رو پایان میدهیم. دری کس خرد گردد آراسته، چو گنجی بود پرزر و خواسته. فردوسی در جای جای شاهنامه و به دستاویزهای گوناگون در ستایش خرد میکوشد. این نمونه از این گونه ستایش هاست. دری کس خرد گردد آراسته، چو گنجی بود پرزر و خواسته. اگر زیر نوش اندرون زهر نیست، دلت را زرنج و زیان به نیست. یعنی اگر براستی در زیر این نوش زهری پنهان نیست نکرده ای؟ یعنی اگر یک نقشه زشتی در اندیشه تو نیست، دلت را زرنج و زیان به نیست. زگردان که رستم بداند همیم، که جا نامشان بر تو خواند همیم. چو پیمان همی داشت خواهی درست، تنی صد که پیوستی خون توست. برای من فرستی بر اسم نوا، که باشد به گفتار تو بر گوا. واژه نوا شمهای بسیار گوناگون دارد، مانند آواز، آهنگ، ترنم، دستان، دستگاه، سرود، ملودی، خونیا، نقمه، دارایی، توانمندی مالی، ساز و برگ زندگی، توشه، خوراک، گذران زندگی، نواده، نوه و سرانجام گروگان. در اینجا آماش از نوا همان گروگان است. میگوید اگر تو براستی اندیشه بدی در سر نداری، اگر زهری زیر این نوش نداری، صد تن از دلاوران خاندان تو که رستم نام خواهد برد، من نمیشناسم ولی رستم میشناسم، صد تنی که رستم نام میبرد، اینها را به آیین نوا به رسم گروگان به ما میسپاری، ما آنها را به ایران میفرستیم، با گرامی داشته بسیار در ایران زندگی خواهند کرد و از بهترین سامه‌های زندگی برخوردار خواهند بود، ولی اگر تو روزی دست از پا خطا کنی، این صد گروگان را خواهیم کشت. و دیگر ز ایران زمین هرچه هست، یعنی هر بخشی از خاک ایران که در دست تو هست، و دیگر ز ایران زمین هرچه هست که آن شهرها را تو داری به دست، بپردازی و خود به توران شوی. و دیگر ز ایران زمین هرچه هست که آن شهرها را تو داری به دست، بپردازی و خود به توران شوی. زمانی ز جنگ و زکین بخون. بپردازی یعنی توهی کنی، یعنی شهرهایی که از ایران گرفته ای همه را توهی کنی و به سرزمین خودت باز کردی. نباشد جز از راستی در میان، به کینه نبندم کمر بر میان. اگر چنین کنی، من هم به کینه نبندم کمر بر میان. کمر بر میان بستن یعنی آهنگ کاری کردن، یعنی من هم با تو سر جنگ نخواهم داشت. فرستم یکی نامه نزدیک شاه، مگر باشتی باز خواند سپاه. به پادشاه فرمان دهد که سپاه ایران بازگردد، یعنی ما همه بازگردیم به ایران. افراسیاب اگر آشتی پذیر است، باید همه شهرهای ایران را که فراچنگ خود گرفته است رها کند، در آن سوی مرز آمودریا بماند و برای استواری این پیمان صد تن از خویشاوندان نزدیک خود را به آیین گروگان به درگاه سیاوش بفرستد تا پایندان این پیمان باشد. ناگفته پیداست که گروگان ها در ایران زندگانی شاهانه خواهند داشت در دربار ایران، ولی هرگاه افراسیاب به سرزمین های ایرانی بتازد، درست مانند این خواهد بود که به دست خود خون گروگان ها را بر زمین بیخت. فرستاد گرسیوز اندر زمان، فرستاده ای را چو باد دمان. بدو گفت خیره منه سر بخواب، برو تازیان نزد افراسیاب. بگویش که من تیز بشتافتم. خودش نمی رود، پیامبر می فرستد به پیشگاه افراسیاب. همی هرچه جستم همه یافتم، یعنی همه اون چیزی که در پی آن بودم که آشتی باشد همه را یافتم، یعنی به آماج رسیدم. گروگان همی خواهد از شهریار، چه خواهی که برگردد از کارزار. اگر براستی می خواهی که سیاوش برگردد از این کارزار، از میدان جنگ، این صد گروگان را باید بفرستی. فرستاده آمد به دادش پیام، ز شاه و ز گرسیوز نیکنام. چو گفتش فرستاده بشنید شاه، فراوان بپیچید و گم کرد راه. به دل گفت صد تن ز خویشان من، گزیده فرستم بدان انجمن. شکست اندر آید بدین بارگاه. یعنی چه؟ من صد تن از خویشاوندان نزدیک خودم را، از خانواده خودم را گروگان بفرستم، و این که ننگ است بر من. نماند برای من کسی نیک ها، اگر گویم از من گروگان مجوی. دروغ آیدش سر به سر گفتگو، و اگر نپذیرم از سیاوش بخوام که آقا برگرد از این خواسته، از این درخواست، از من نخواه که من چنین کنم، دروغ آیدش سر به سر گفتگو، گمان خواهد برد که من هر چه از آغاز گفتم دروغ است. فرستاد باید برای او نوا. در انجام بهترین راه همین است، باید بفرستم. فرستاد باید بر او نوا گروگان ها. اگر بی گروگان ندارد روا، مگر کینزیان ها زمان بگذارد. چاری نیست، باید این صد گروگان بفرستم مگر کینزیان ها زمان بگذارد. کدام زیان ها؟ زیان هایی که در خواب دیده بود، که در خواب دید جهان را همانند یک شخی، یک کوه خشک بی آب و گیاه دیده بود. هوا پر عقاب، یاد دارید هوا پر عقاب، چرا؟ کرکس ها که آمدن پیکرهای کشته شده را در میدان جنگ بخورند، همه چون زندگی خودش را برباد میبینند. برای گریز از این سرنوشت بدهنجار، خردمند باشم دست بیخرد. افراسیاب بیدرنگ این پیشنهاد را میپذیرند و 100 تن از خویشاوندان نزدیک خود را بدان گونه که رستم نام برده بود به آیین گروگان به درگاه سیاوش میفرستند. بدین گونه پیمان آشتی میان سیاوش و افراسیاب بسته میشد. ما از این پس با هم نخواهیم جنگید. این پیمان سرآغاز یک رشته رخدادهای بسیار بسیار بدهنجار و بسیار آموزنده است. اینکه من داستان سیاوش رو برگزیدم برای همین پیمان است. پیمان بسته شد. برانسان که رستم همین نام برد، زخیشان نزدیک 100 بر شما. درست همون گونه که رستم نام برد. آن خویشاوندان نزدیک رو خود را بر شمرد، آن 100 تن رو جدا کرد، بر شاه ایران فرستاده شد. شاه ایران سیاوش. بسی بخشش و نیکویی دادشان، با آنها هم دلداری داد، با آنها هم ارمغانهای بسیار داد، گفت بروید نگران نباشید، شما می روید به ایران، در آنجا زندگانی شاهانه خواهید داشت و هیچ نگران نباشید، چون من هرگز به ایران یورش نخواهم آورد و آنها نیز پیمان بستن هرگز به شما آسیبی نخواهد رسید. بسی بخشش و نیکویی دادشان. بفرمود تا کوس با کرنای زدند و فروهشت پرده سرا. بخارا و سقد و سمرکند و چاج، سپنجاب و آن کشور و تخت هاج. این واژه سمرکند را نباید به شیوه تازی گویان سمرقند با قاف تازی گفت و نوشت. چاج شهریست باستانی در ترکستان نزدیک تاشکند، در آن شهر جمهوری ازبکستان. سنجاب هم نام استانی است در ترکستان. این نام در برخی از نوشتارهای کهن به ریخت سپیچاب و سیران هم آمده است. تویی کرد و شد با سپه سوی گنگ، بهانه نجست و فریب و درنگ. گنگ هم نام شهر بسیار خرمی است در ترکستان. چو از رفتنش رستم آگاه شد، روانش اندیشه کوتاه شد. رستم هم در آسوده شد، روانش اندیشه کوتاه شد. بیامد به نزدیک سیاوش چو گرد، شنید سخنها همه یاد کرد. بدو گفت چون کارها گشت راست، چو گرد سیوز ار باز گردد رواست. اکنون که همه کارها سرانجام یافتند، گرسیوز خوب است که برگردد، دیگه با گرسیوز کاری نیست. بفرمود تا جامه آراستند، دراد و کلاه و کمر خواستند. زراد همان جنگ دبزار است. در برخی از نسخه ها به جای زراد پارسی سلیح تازی نوشتند که نمیتواند از فردوسی باشد. فردوسی هرگز واژه زراد پارسی را رها نمی کند که به جای آن سلیح تازی بگذارد. یکی اسب تازی به زرین ستام، یکی تیغ هندی به زرین نیام. چو گرسیوز آن بخشش شاه دید، تو گفتی مگر بر زمین ماه دید. بشد با زبانی پر از آفرین، تو گفتی مگر بر نوردد زمین. سیاوش به گمان اینکه کیکاووس آفرینگوی او خواهد بود، رستم را به پیامبری نزد شاه میفرستد که رستم برود و این پیام شادی بخش را به پادشاه بدهد که کار به آشتی رسید. سیاوش نشست از بر تخت آج، بیاویخته از بر آج تاج. همی رای زد با یکی چرب گوی، کسی کو سخن را دهد رنگ و بو. چرب گوی یعنی شیوا سخن، سخنور، سخن پرداز، خوش پرداز. سیاوش چنین کسی را میخواهد تا نامی این از سوی او به پیشگاه پدر بنویسد. زلشکر همی جست گردی سوار که با او بسازد مگر شهریار. یعنی این نامه را به دست یکی از گردان، یکی از پهلوانان، از جنگاوران بسپارد و آن جنگاور این نامه سیاوش را به پیشگاه پادشاه ببرد. سیاوش میخواهد از میان سپاهیان، این نکته بسیار بسیار شایان جرفنگریش، یک بار دیگر میگویم، میخواهد از میان سپاهیان یکی از پهلوانان را به پیامبری نزدیک کاووس بفرستند و آنچه را که میان او و افراسیاب گذاشته گزارش کنند. ولی رستم با این اندیشه همساز نیست. رستم میگوید نه. چرا؟ خواهیم دید. چون این گفت با او یو پیلتن که از این در که یارد گشادن سخن. آقا تو مگر پدرت را نمیشناسی؟ هیچ یک از سرداران سپاه یارای آن ندارند که چنین پیامی را به پیشگاه پادشاه ببرند. همان است کاووس کس پیش بود. آقا پدر تو که دگرگون نشده است. کاووس همان کاووس است. ز تندی نکاهد بخواهد فزود. یعنی نه تنها از تندی او چیزی کاسته نشده است، بلکه هر روز افسوده شده است. کاووس همان پرخاشجوی نابخرد است که بود. بیگمان از شنیدن این پیمان شادمان نخواهد شد و بر پیامبر خشم خواهد گرفت. بر کسی که پیام رو برده است بر او خشم خواهد گرفت، چه بسا که او رو بکشد. مگر من شوم نزد شاه جهان، از من خودم گرم، کنم آشکارا بروبر نهان. ببرم زمین گر تو فرمان دهی. ببرم یعنی با شتاب بروم گر تو فرمان دهی. زرفتن نبینم همی جز بهی. سیاوش گفتار او شاد گشت. ببینید، شاید که سیاوش آن دلیری نداشت که به رستم بگوید تو بیا این کار رو بکن، ولی انگامی که دید خود رستم داوخواهانه میخواهد در پایگاه پیامبر برود به پیشگاه پادشاه، سیاوش بسیار دلخوش میشود، چون رستم بهترین کسی است برای بردن چنین پیامی. پیام فرستادگان باد گشت. اندیشه این که یک مرد شیوا سخن به پیامبری نزد شاه برود از میان برفت. یعنی چه؟ پیام فرستادگان باد گشت. با بودن رستم نیازی به پیامبر دیگری نبود. این است که میگوید پیام فرستادگان باد گشت، یعنی بیهوده شد. سپهدار بنشست و رستم به هم سخن رفت هر گونه از بیش و کم. بفرمود تا رفت پیشش دبیر، نوشتش یکی نامه‌ای بر حریر. نخست آفرین کرد بر دادگر که از او دید نیرو و بخت و هنر. خداوند رای و خداوند داد، ز دادش خردمند پیروز و شاد. خداوند هوش و زمان و توان، خرد پروراند همی باروان. گذر نیست کس را ز فرمان اوی، کسی کو بگردد ز پیمان اوی. ز گیتی نبیند جز از کاستی، بدو باشد افزونی و راستی. از او باد بر شهریار آفرین. این همه را در ستایش خداوند گفت و سپس از او باد بر شهریار آفرین، جهاندار و از نامداران گزین. رسیده به هر نیک و بد رای اوی، ستودن خرد گشته بالای اوی. رسیدم به بلخ و خرم بهار، همه شادمان بودم از روزگار. زمان آگهی یافت افراسیاب، سیاه شد به جامندرش روشن آب. بدانست کشکار دشوار گشت، جهان تیره شد بخت او خار گشت. بیامد برادرش با خواسته بسی خوب رویان آراسته که زنهار خواهد ز شاه جهان سپارت به دو تاج و تخت مهان بسنده کند زین جهان مرز خیش بداند همی پایه و عرض خیش از ایران زمین نسپرد نیز خاک یعنی پایش را بر خاک ایران نگذارد بشوید دل از کینه و جنگ پاک ز خیشان فرستد صد نزد من بدین خواهش آمد گو پیلتن گرو را ببخشد ز مهرش سزاست اکنون اندرز میدهد پسر پدر اگر این بخشوده بشود یعنی افراسیاب بخشوده بشود سزاوار است کار نیکیست گرو را ببخشد یعنی پادشاه کیکاووس افراسیاب را ببخشد ز مهرش سزاست که بر مهر او شهر او بر گواست تهمتن بیامد به درگاه شاه با چنین پیمانی که من دیگر واژه به واژه گزارش نکردم چون پیشتر همه را گفته بودیم تهمتن بیامد به درگاه شاه چون سزد با درفش و سپاه چون بنوشت نامه یل جنگ جوی توی شاه کاووس بنهاد روی از آن روی گر سیوز اندر شتاب بیامد بر شاه توران سپاه همه داستان سیاوش بگفت که او راز شاهان کسی نیست جفت ببینید اکنون گزارش گرسیوز به برادرش افراسیاب پادشاه توران چگونه گزارش میکند سیاوش را که او راز شاهان کسی نیست جفت در کارنامه پادشاهان ایران و توران کسی مانند سیاوش نیست ز خوبی دیدار و کردار او هم چهره نیک اندام نیک بالای نیک هم اندیشه و گفتار و کردار نیک ز هوش و دل و شرم و گفتار او این واژه شرم بسیار برازنده است برای یک رهبر برای یک فرمانروا شرم ز هوش و دل و شرم و گفتار او دریر و سخنگوی و گرد و سوار تو گویی خرد داردش در کنار بخندید و با او چنین گفت شاه که چاره بحث جنگ عینی خواه افراسیاب بسیار شادمان است میخنده میگوید بله بسیار کار خوبی کردیم که چاره یعنی چاره اندیشی بهتر از جنگ عینی خواه دلم گشت از آن خواب بد پرنهیب زبالا بدیدم نشان نشیب پر از درد گشتم سوی چاره باز بدان تا نماند تلن در گداز به گنج و درم چاره آراستم کنون شد برانسان که من خواستم آنچه که آرزو داشتم شد انجام گرفت بسیار بسیار شادمان است که جنگی در کار نخواهد از این روی چون رستم شیرمرد بیامد بر شاه ایران چو گرد به پیش اندر آمد به کش کرده دست برآمد سپهبد ز جای نشست همین که کیکاووس رستم رو میبیند برمیخیزد از جایگاه خود میرود به پیشباز رستم بپرسید و بگرفتش اندر کنار او را در آغوش میگیرد و در کنار خود مینشاند ز فرزند و از گردش روزگار ز گردان و از رزم و کار سپاه بدان تا چرا گشت چرا بازگشت او زرا چرا بازگشتی چه شده است نخست از سیاوش زبان برگشاد خب رستم نخست از سیاوش زبان برگشاد ستودش فراوان و نامه بداد تا این پسر تو براستی برازندی پادشاهی است براستی که برازندی مردانگی و جوانمردی است و نامه را میدهد به پادشاه چون نامه بروبر خواند فرخ دبیر رخ شهریار جهان شد چو قیر اینجا منش کیکاووس روشنی نشان داده میشه که همین که نامه میخواند رخش شد چو قیر ولی پیش از اینکه سخن رو پی بگیریم، در همین جا بسیار بایستی می‌دانم این واژه دبیر را اندکی بشکافیم. ببینید، به هنگام پادشاهی انوشیروان دادگر، ایران در پی جنگ‌های چند ده سالی دنبالدار با امپراتوری روم با کمبود مالی روبرو می‌شود. در این هنگام یک بازرگان ایرانی که در کار خرید و فروش کفش بود به دیدار بزرگمهر وزیر انوشیروان می‌رود و پیشنهاد می‌کند که آماده است همه هزینه‌های جنگ ایران و روم را بپردازد. در برابر پادشاه پروانه دهد که پسرش دبیری بیاموزد. انوشیروان با همه نیازی که به پول داشت این پیشنهاد را نمیپذیرد که پسر بازرگان دبیری بیاموزد. کمونیست‌های پشت به میهن کرده ما که از هیچ کوششی در نابود کردن ارزش‌های میهنی فروگذار نکردند، از این رفتار بسیار درست انوشیروان یک پیراهن عثمان ساختن و فریاد دادخواهی به آسمان بردن که آی مسلمانان، ببینید که نظام ستم شاهی چه بیدادی بر مردم ایران روا داشته است. پادشاه ایران پروانه نداده است که فرزند یک کفشگر بینوا به دبستان برود و خواندن و نوشتن بیاموزد. کار این دادخواهی را تا بدانجا فرا بردند که این بازرگان پرتوان که آماده بود هزینه جنگ ایران و روم را بپردازد، یک پینه‌دوز بیچاره نمایانده و مردم ساده دل را آنچنان فریب دادند که سرانجام در سال 57 کوچی شمار بسیار بزرگی از آن فریب خوردگان که به جای مغز یک مش خاکستر در کله داشتند به پا خواستند تا نظام طبقاتی را براندازند و عدل علی و جامعه بی طبقه توحیدی بر سر کار بیاورند. و دیدیم که پیوستگی درفش سیاه عدل علوی و سرخی داس و چکش کمونیسم کارگری با ایران و مردم ایران چه کرد. کمونیست های پشت به میهن کرده بیدانش بسیار کوشیدند تا واژه دبیری را همان سواد آموزی جا بیاندازند، ولی همیهنانم دبیری در آن روزگار کار بسیار 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 مهندی بود. دبیر کسی بود که نامه پادشاه به دیگر پادشاهان و فرمانروایان و استانداران کشور را می‌نوشت. ناگفته پیداست که چون این کسی میبایست از دانش سیاسی بسیار برخوردار باشد، گاه حتی بیش از خود پادشاه. دبیر کسی نبود که پادشاه سخنان خود را واژه به واژه به او دیکته کند و او واژه به واژه بنویسد. پادشاه به دبیر می گفت نامه ای با چنین درون مایه ای، فرض کنید آشتی جویانه یا کینتوزانه، به امپراتور روم یا پادشاه ارمنستان یا خاقان چین یا پادشاه هند بنویسد. همین این دبیر بود که می بایست با بهره‌گیری از دانش و بینش بسیار ژرف سیاسی خود آماج پادشاه را به گونه‌ای زبانی و واژه‌بندی کند تا بیشترین سود از آن به دست آید. کار دبیری در آن روزگار بسیار مهمتر از کار وزیر امور خارجه امروز بوده است. وزیر خارجه امروز رایزنانی در کنار خود دارد، ولی دبیر از چنان رایزنان نازک‌اندیش بی بهره بود. می بایست بیدرنگ آماج پادشاه را به گونه ای بنگارد که بیشترین سود از آن برای کشور به دست آید. دبیران دربار از کودکی، نه از جوانی، از کودکی برای این کار پرورش می یافتند. از این روز که انوشیروان با همه نیازی که به پول داشت پیشنهاد آن بازرگان کفش را نمیپذیرند. پذیرفتن چنین پیشنهادی میتواند مایه شکست و فروپویی کشور را در پی داشته باشد. نکته دیگر این که این توده‌ای ها و کمونیست های همیشه دشمنیار به ما نگفتند که این چگونه نظام طبقاتی بود که یک کفشگر یا به گفته خودشان یک پینه دوز میتوانست هزینه جنگ چند ده سالی ایران و روم را بپردازن. این پینه دوز بود. دیگر اینکه این درست است که انوشیروان پیشنهاد کفشگر را نپذیرفت، ولی همیهنان هم این هم درست است که با همه نیاز و با همه توانی که داشت به شیوه لنین و استالین و خمینی و خامنه ای فرمان نداد دارایی او را به سود بیت المال مصادره کند. پولش را از او نگرفت، تنها پیشنهادش را نپذیرفت که پسر او که جوانی بود تازه بیاید دبیری بیاموزد. این کار به سود کشور نبود. افشینجان، گمان میکنم دنبالی سخن را بگذاریم برای نشست آینده.
بله، سپاسگزارم از مطالب این برنامه و تا یه جایی بعد. بدرود.
سپاس بیکنم. بدرود.